أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم سدوتالهين رضوان الله تعالى عليه به تاریخ چهارشنبه 12 فروردین 1405. در بحث سوره مبارکه سجده به آیه دهم رسیدیم که در آیه دهم بحث معاد تفصیلا باز می شود و نکات و رموزی که در این مباحث هست هم تبیین می شود. آیه رو تیمونن می خوانیم که فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بعد از این که معنی توفی که همون استیفا هست و تمام حقیقت انسان هنگام مرگ توسط ملک الموت به سمت حق سبحانه و تعالی برمیگردد و رجوع پیدا می کند، این مسئله رو باز می کنند که مراد از این توفی و استیفاء حقیقت انسانی چیست و چگونه است و رموزی که در این رابطه وجود دارد رو طبعا تبیین می کنند. به برخی از اونها در جلسات گذشته اشاره شد، به مورد در حقیقت سوم رسیدیم که مسئله نفس و بدن هست که هر یک قبر خاص خودشون رو دارن. البته ابتداعاً مرحوم صدام متعلهین نفس انسانی رو به چهار مرحله: نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس نطقی و نفس قدسی یاد کردن و برای اینها هم یک مثالی به عنوان کلام و قول مطرح کردن و فرمودن که همونطوری که کلام و قول چهار حیات دارد، یک حیات نباتی دارد که از اون تنفس و نفس کشیدن انسان اون حیات نباتی نشان داده می شود و صوت داشتن هم خودش علامت حیات حیوانی است. بعد از این دو که این دو نوع حیات دنیاوی هستند، دو نوع دیگر از حیات عقبایی هستند که عبارتند از نفس نطقیه و نفس قدسیه. این رو تبیین فرمودند که ما در جلسه قبل اون دو نوع نفس نباتی رو و حیوانی رو بیان کردیم و در این جلسه باید نفس نطقیه و نفس قدسیه بیان بشود. در جلسه قبل فرمودند که فاذر تهل من عالم تکلم الى عالم سمع انقطعت عنه الحیاتان الاولیان، ای انقطع النفس و انقطع النفس و فنا الصوت. وقتی انسان از دنیا رفت، دو حیات از او سلب می شود و منقطع می شود که حالا در ارتباط با واژه انقطاع و اعدام توضیح دارند که بیان می فرمایند: ای انقطع النفس و که نفس قطع می شود که علامت حیات دنیایی است، و صوت هم قطع می شود که این هم علامت حیات دنیایی، البته حیوانی، همونطوری که نفس علامت حیات نباتی و دنیایی است، صوت هم علامت حیات حیوانی و دنیایی است. این دوتا که منقطع شدن، ما به اون دو نوع از نفس توجه میکنیم، دو نوع از حیات، حیات نطقیه و حیات قدسیه، که عمده بحث هم در همین رابطه است که مراد از حیات نطقی این است که به نفس ناطقی انسانی برسد و همچنین در حقیقت انسانی و سر و سویدای وجود انسانی که نفس قدسی هست و منزه از هر نوع آلودگی و پلیدی و پلشتی و نظائر آن هست، در حقیقت در این دو نوع حیات هست. این دو نوع حیات که از او به نفس نطقیه و نفس قدسی یاد می‌کنند، هم خودش دو قسم است. یا در جانب خیر و کمال و سعادت است یا در جانب شر و نقص و شقاوت است، که این رو الان بیان می کنن. نکته مهم این است که این هر چهار نوع حیات دارای قبر هستند، هم حیات نباتی و حیوانی دنیایی دارای قبر هست و هم حیات نطقی و قدسی دارای قبر هست، که این حیات نطقی و قدسی یا در قبری می رود که روزتون من ریاض الجنه است، یا اینکه این نفس نطقی و قدسی در قبری می رود که حفرتون من حفر نیران هستش. این رو دارن توضیح می دن. نکته قابل توجه این است که وقتی این کلام و این قول، حالا مخصوصا اگر قول الهی و یا قول معصوم باشد، اگر در نفس انسان، نفس نطقی و قدسی قرار بگیرد، اگر اون نفس منشرح باشد به انوار معرفت الهی و شرح صدر انسان پیدا بکند از جهت اینکه این صدر منشرح شده است به جلوه های الهی و به امداد های غیبی، خب اون در نهایت می شود روزه‌ای از ریاض بهشت که این فرمایشات و قولها و سخنان و حقایق مطرح شده در ریاضات و در بهشت های وجود انسانی و نفس انسانی قرار می گیرد. و اگر معاذ الله این نفس منشرح بشود به کفر نه به ایمان، چون دو نوع شرح صدر داریم، یا گاهی اوقات هست که این انشراح صدر به جهت ایمان است، یا گاهی وقتها هم انشراح صدر به جهت کفر هست که فرمود من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. خب اگر در یک صدری قرار بگیرد این کلام و قول که این صدر منشرح است به کفر، معاذ الله جلوه های شر و حیثیت های رذایل اخلاقی در اون نفس قرار گرفتند، خب طبیعی است که اون چی که در او قرار میگیرد کاملا ازدیاد و توسعه ایجاد میکند، اما توسعه به شر و می شود حفرتون من حفر نیران. این معنا رو توضیح می دن فرماین که ولا یخلو حال این انسان بعد هازا، بعد یعنی بعد از این که از دنیا ارتحال پیدا کرد، ان احد امرین، از یکی از این دو امر خالی نیست، لانه اما ان یغ فی روزت من ریاض الجنه، اون وقتی است که من شرح صدره بالایمان باشد در چنین وضعیتی. البته اون چی که اضافه می شود جز خیر و کمال نیست، و اگر هم معاذ الله در جوفی وارد بشود که اون جوف منشرح به کفر باشد، خب طبیعی است که اون شر رو زیاد می کند و مزید شر می شود و معاذ الله غضب الهی بر اون خواهد آمد. ولا یخلو حال این انسان بعد هازا، بعد از این ارتحال، ان احد امرین، لانه اما ان یقع فی روزت من ریاض الجنه و ذالک اذا کان الجوف الذی دخل فیه، اون باطنی که اون صدری که این کلام در او داخل شده است، صدرن منشرحن به انوار معرفت الله و الهامات عالم ملکوتش باشد، خب در این موقعیت اون چیزی که وارد قلب شده، وارد نفس نطقیه یا قدسیه شده، و یکون و قرین ملائکت الله و قرین عباده صالحین از زائرین لحاظ القبر، چرا که این قبری که این معارف درش وجود دارد، این ملکات فاضله و حسنه وجود دارد، مورد زیارت انبیا و اولیاست. یا اینکه نه، معاذ الله وارد جوفی و صدر و باطنی می شود که در حقیقت با شر و فساد منشرح است. و اما یقع فی حفرت من حفر النیران و ذالکه اون وقتی است که اذا کان صدرن، این کلام وارد یک صدری بشود و جوفی بشود که منشرح به شر و الفساد، و اون صدر هم معدنن للشیاطین و الظلمات و موردن للعنت الله و مقت و عذاب الهی ابدا مخلدا. اگر معاذ الله باطن انسان، صدر انسان به این گونه از امور آغشته باشد که فرمود لقوله تعالی من شرح بالکفر صدرن، خب بنابراین هر چی که در این بیاید فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. همون بیانی که در باب نزول قرآن هست که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر اون مؤمن، شخص مؤمن باشد و صدرش و جوفش منشرح بالایمان باشد، ولا یزید الظالمین الا خسارا، و اگر صدر ظالمین باشد که منشرح است بالکفر، جز خسارت و زیان چیزی رو به همراه نخواهد داشت. لقوله تعالی من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. توضیح میدن که فإن من البواطن و الصور ما تنزل لزیارته فی کل یوم و لیلت الف الف من الانبیاء و الاولیاء صلی الله علیهم لغایت صفائه و نقائه و کونه مشهونا بالمعارف الالهیه و بالعلوم ربانیه و العلم صورت المعلومه و حقیقته فهو روزت الجنان. خب میفرمایند که بواطن دو قسمند. یک دسته از بواطن هستند که به جهت داشتن صفا و نقاوت باطنی و از طرف دیگر هم مشهون است به معارف و علوم ربانی. خب طبعا در این صورت هزاران هزار ملک و فرشته و پیامبر و اولیا برای زیارت این زیارتگاه وجود انسانی تنزل پیدا می کنند. این یک دسته از بواطنند. فإن من البواطن و الصدور ما تنزل لزیارته فی کل یوم و لیله الف الف من الانبیاء و الاولیاء صلی الله علیهم. چرا نازل می شوند؟ لغایت صفاء این جوف و نقاوت و پاکیزگی این جوف و اینکه این جوف مشهون است به معارف الهیه و علوم ربانیه، و این علوم هم که صورت معلوم است و حقیقت معلوم رو نشان می دهد. آینه ایست که حقایق حقیقی ربانی رو نشون می دهد. خب این قلب و این جان و صدر و این جوف و باطن می شود فهو روزتون من ریاض الجنه. اما دسته دوم از اجواف و بواطن هستن که مایق و فیه فی کل یوم و لیلتن الف الف مجادله و مخاصمه، هزار هزار دشمنی، خصومت، جدال، عداوت و نظائر آن در این قلب اتفاق می افتد. چرا که افراد شرور، افراد ظالم و ستمکار و تبهکار و طغیانگر طبعا همواره در حال عداوت و دشمنی هستند. و این جوف می شود و یکون و این جوف معدن معدن الکذب و الظلم و الوسواس و منبع الوحشت و الکدوره و القصت و العذاب العلیم و اللعن المقیم فهو به عینهی که حفرت الجحیم. همونطوری که بیان شد برخی از بواطن هم با این ویژگی ها معاذ الله هستن که رذائل و دروغ و ظلم و وسوسه و امثال ذلک مشهون است، و طبعا این انسان همواره در حال مجادله و مخاصمه و عداوت و دشمنی است. بنابراین این قبری است که یا جوفی است که یا باطنی است که از او به حفرتون من حفر نیران یاد می شود، که این روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران از مسائلی است که در مباحث اخلاقی و تربیتی و همچنین نگرش های عرفانی بسیار در منابع وحیانی ما جایگاه دارد. بنابراین فالقول و الکلام اذا وقع الى صدر المنشرح به نور الایمان و المعرفه، این سخنی که انسان از خدای عالم یا از اهل بیت رتب و طهارت و یا از رسول الله و یا کلام حقی را که می شنود، اگر این جوف و باطن منشرح به نور ایمان و معرفت باشد، طبعا اون چه که رویش پیدا می کند، این سرزمین مستعد و آماده، آن چه که در او رویش پیدا می کند جز خیر و صلاح نیست. فالقول و الکلام اذا وقع الى صدر المنشرح به نور الایمان و المعرفه به یتجرد عن صدری که مجرد است از عوارض مادیه و ینقشر عن القواشی و منقشر است و پوسکنده است از قواشی ظلمانی، طبعا فیسیر لنا، میگردد این صدر برای ما خالصا معقولا لائقا لان یتقضا بهی اولو الالباب. این صدر شکوفه های ارزشمند و ثمرات گرانبهایی رو به همراه دارد که خردمندان از این باطن و صدر بهره میبرند. فقط وقع فی دار الجنان، در حقیقت این انسان قبرش در این جنان هست و اینجا بهشت است. و در و بالعکس، و اذا هویه، یعنی اون کلام و اون سخن فالقول، اذا هویه الى جوف الرجل الجاهل و استجن فی صدره المنشره بالکفر والخسران، و جنین پیدا کند و داخل بشود در صدر منشره بالکفر والخسران، طبعا اون چی که رویش پیدا می کند و باعث ازدیاد می شود، فقط وقع فی دار الجحیم و احترق به نیرانات، این که ملتهبتا من الحسد و شر و طغیان، که در حقیقت زمان این رشد می کند که به این صورت هست، چون زمینه و شورزاری که ایجاد شده است جز خس و خاشاک از اوش رشد نمی کند. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این شورزار جهل و جهالت و عداوت و دشمنی که منشرح به کفر و خسران هست، در حقیقت نیرانات ملتهبه ای را از حسد و شر و طغیان به بار می نشاند. فاذا علمت هذا المثال، این مثالی که ما برای شما در باب کلام و قول گفتیم، این یک واقعیتی است که هر آنچه را که در نفس انسانی وارد می شود به این صورت است، یا در نفس نطقیه صاف و پاک و پاکیزه و نقی وارد می شود، طبعا جز خیر و صلاح به بار نمی آورد، یا در صدر شر و خلاف و عداوت و دشمنی وارد می شود که جز شیطنت و عداوت به بار نمی نشاند. فاذا علمت هذا المثال فعلم که ان الانسان اذا مات وارتحل عن هذا العالم و انقطعت عنه حیاته النباتیه والحیوانیه فقد بقیت له حیاتان اخرویتان، دو نوع از حیات دنیاوی سلب شده، حیات نباتی و حیات حیوانی، و دو نوع دیگر از حیات برای انسان باقی مونده، عبارتند از حیات نطقیه و حیات قدسیه. انقطعت عنه حیاته النباتیه و الحیوانیه فقط بقیت له حیاتان اخرویتان، طبعا اینها الان این چهار نوع حیات قبر خودشون رو پیدا می کنند. فیکون قبر الحقیقی الذی یدخل فیه، حالا این انسانی که مات و ارتحل عن هذا العالم و انقطعت عنه حیاته النباتیه و الحیوانیه، یا داخل در روزه از ریاض بهشت می شود، یا داخل در حفره از حفر نیران، فیکون قبره الحقیقی الذی یدخل فیه اما روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران. و اطلاق قبر على ما يتعارفه الجمهور من باب التجاوز، من باب التجوز. خب قبر الان دو تا اصطلاح پیدا کرد، یک اصطلاحی که متعارف است و مردم عادی میگویند، همین چیزی که در نشأه طبیعت هست و زمین رو در حقیقت گود میکنند و بدن انسان رو در او قرار میدن، این قبر مجازی است که این بدن که دارای حیات نباتی و حیات حیوانی است، قبرش این بدن، این خاک است. اما قبر حقیقی مال در حقیقت اون نفس انسانی است، اونهایی که معارفی که گرفته یا معاذ الله اون بدیهایی که فرا گرفته، اون در نفس انسانی باقی میماند. این نفس مقبره است که اون دو نوع حیات رو، حیات نطقی و قدسی رو در خودش دارد، یا به نحو خیر دارد که می شود روزتون من ریاض الجنه، یا به نحو شر دارد که می شود حفرتون من حفر النیران. فاطلاق القبر علی ما یتعارفه الجمهور من باب التجوز علی ما یدل علیه السنه شرایع الحق. خب السنه شرایع حقه این قبر مصطلحی که در بین مردم متعارف است رو مجازن قبر می دانند. و یشیر الیه الاحادیث الصحیحه الوارده فی احوال الموتى و عذاب القبور. در احادیث ما آمده است که این قبر مجازن به او اطلاق قبر می شود در دنیا، اما قبر حقیقی همان نفس انسانی است که در حقیقت یا روضة من رياض الجنه است یا حفرة من حفر النيران. و الا اون بدن در حقیقت نه حفره ای از حفر النيران دارد که در حقیقت در این خاک است و نه روزی از روزی جنان دارد. لأن قبر کل انسان یناسب صفاته و اعماله و لا یمکن مشاهدت القبر الحقیقی به هذه الحواس الدنیاوی. قبر حقیقی رو با این حواس دنیایی انسان نمیتواند مشاهده کند. قبر مجازی که همین خاکی است که کنده می شود، این قابل مشاهده است و محسوس است و مرتبط است به حیات نباتی و حیوانی. اما اون قبر حقیقی که مرتبط به حیات نطقی و قدسی است، این قابل مشاهده با حواس دنیایی نیست. لأنه منزل من منازل الآخره و انما ينكشف احوال القبور للمتجردين عن جلباب البشریه. بله، اون کسانی که از جلباب بشریت بیرون آمدن و خودشون در عالم ارواح زندگی میکنن، اونها میتوانن قبر حقیقی افراد را که روزه از روزات است یا معاذ الله حفره از حفر نیران هست رو مشاهده بکنن. و انما ینکشف احوال القبور للمتجردین عن جلباب البشریه لغلبت سلطان الاخره على بواطنهم. چون اینها در حقیقت سلطان آخرت را که همون تجرد است بر بواطن خودشون غالب کردن. یه عبارتی رو در اینجا دارن توضیح میدن، فرمودن که ما در چند صفت بالاتر گفتیم که فإذا علمت هذا المثال فعلم ان الانسان اذا ما تبرتهل عن هذا العالم و انقطعت عنه حیاته النباتیه و الحیوانیه. اینجا میفهمیم که چرا ما گفتیم انقطاع و نگفتیم انعدام. انما قلنا انقطعت عنه الحیاتان الدنیویتان موضع انعدمت. چرا نگفتیم انعدمت و گفتیم انقطعت؟ لأن التحقیق عندنا در نزد ما این است که چیزی در نظام هستی معدوم نمی شود که وضعش مشخص نباشد. اگر معدوم بشود، علم خدای تعالی دیگه به معدوم که تعلق نمی گیرد، که اینا هستن اما در اطوار دیگر و چهره های دیگر. لأن التحقیق عندنا انما وجد من الاشیاء، اگر چیزی در نظام وجود به وجود آمد فلا یمکن انعدامه بالحقیقه، این هرگز منعدم نمی شود و محال است که منقطع بشود. لا یمکن یعنی ممتنع است و محال هستش. و الا دلیل این مسئله که البته اینجا به اجمال میگذرونند این است که فیلزم ان یکون مما قد خرج و زال و غاب عن علم الله، اگر معدوم بشه از علم و از شهود الهی معزول میشود، زائل میشود و غیبت پی میدام میکند، در حالی که به قول تعالی و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، دقیقا به این صورت قیاس چیده می شود که اگر چیزی که موجود شد معدوم بشود یلزم که از علم حق سبحانه و تعالی پاک بشود و تالی باطل فالمقدم و مثله، برای اینکه چیزی از علم حق سبحانه و تعالی دیگه پاک نخواهد شد. خب فاذا تحقق هذا، برمیگردیم به اصل مطلب خودمون در باب معاد، فاذا تحقق هذا ظهر که ان للجسد وجودن کما ان للنفس وجودن، هم جسد وجود دارد هم نفس وجود دارد، هم قالب عالمی دارد و هم قلب عالمی دارد، بل القالب عالمن که دنیاست، کما للقلب عالمن که نفس است و عقباست، و لکل منهما قبرن حقیقی، یا برای هر کدام از بدن و نفس یا قالب و قلب یک قبر حقیقی است. فقبر الحیات الجسدانیت النباتی و الحیوانیه هو مقدار و تکون همه تدریجی، همین که در دنیا داره این بدن زندگی میکنه، دنیا مقبره جسد و حیات نباتی و حیات حیوانی انسان هستش. فقبر الحیات الجسدانیه النباتیه و الحیوانیه و مقدار و تکون این دونو حیات تدریجی و مدت حرکت همال استکمالی فی دار دنیا، این دنیا قبرستان حیات نباتی و حیات حیوانی است. التی هی مقبرت ما فی علم الله من صور الاکوان الحادثه الموجوده سابقا و لاحقا فی علم تعالی، اینها هم در علم الهی هستند، مقبورند، در دنیا موجودند و حق سبحانه و تعالی به همه شؤونات این موجودات استکمالی در حیات نباتی و حیوانی آگاه است. اما الوجود الاول که در حقیقت برای نفس دو نوع وجود هست، یکی این است که نفس خلقت الارواح و قبل الابدان، یکی هم بقیت الارواح بعد الابدان، دو نوع وجود هست. قبر اولی که برای اونها هست یک گونه است و قبر دوم هم گونه دیگر. و اما الوجود الاول که نفس باشد قبل از اینکه به بدن ملحق بشود، فقبل الورود فی مقابر الدنیا به موتهل جسمانی و هوا مفاد قوله تعالی خلق الارواح یا خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. و اما الوجود الثانی برای این نفس که فبعد مدت مکسه دنیاوی فرمود به الالله ترجع الامور، قبر اونها به سمت حق سبحانه و تعالی و در عالم دیگر به نام عالم برزخ یا قیامت هست امثال ذلک. و اما قبر النفس و روح بعد از بدن فعلا معبد النفوس و مرجع الارواح، اونجایی که پناهگاه نفوس و مرجع ارواح هستش که کلون یرجع الى اصله انا لله و انا الیه راجعون، در حقیقت ساحت الهی قبرستان وجود نفوس و ارواح انسانی است. فالله سبحانه و تعالی ابدا به قدرته الکامله دائرة العرش و حقیقته العقلیه و نفسیه، و قرار داده این دائره عرش و موقعیت الهی خودش را، یعنی ساحت ربوبی را، معب القلوب و الارواح، اینا در عالم اله به سر میبرند. و انشأ به حکمت الباطله نقطه الفرش و جعلها مسکن القوالب و الاجساد، ثم امر به مقتضا حکمت الاولیه و قضاءه الحتمیه. بله، فهمید که به حکمت بالغه خودش در حقیقت نقطه فرش را قرار داده و اونجا را مسکن قوالب و اجساد قرار داده. این در باب در حقیقت اجساد و بدن، یعنی حیات نباتی و حیوانی. کما این که ابدع به قدرت کامله دائره عرش را و جعلها معبد القلوب و الارواح. پس معبای قلوب و ارواح به ابداع الهی است در حوزه الهی، و معوا و پناهگاه حیات نباتی و حیوانی و همین قوالب و جسد هم به انشاء به حکمت بالغش فرش را در حقیقت مسکن اینها قرار داده. ثم امر به مقتضا حکمت الازلیه و قضائه الحتمی الاجمالی و سوره الاسرافی اسرافیلی به تلک الارواح و القلوب الارشیه ان تعلقت بالقوالب و الابدان الفرشیه، و امر به قدره تفصیلی الاستعدادی ان یقبل قابلیت حاضه القوالب به حسب اعداد المواد و استعداد حاضه الاجساد شطرم من الازمنت و الامداد و الامداد قلوب العباد و ارواح اهل الحشر و المعاد و اصحاب الرجوع الله الجواد. بنابراین برای هر یکی از اینها به مقتضای شأن وجودی قبرستانی است، پناهگاهی است، مأوایی است برای حیات نطقیه و نفسیه. اگر منشره به ایمان باشند، اون صدر حیات الهی به در پیشگاه پروردگار عالم پیدا می کنند و این موقعیت استثنایی است که انشاءالله رزقنا الله و ایاکم، که انشاءالله با صدری منشره به ایمان و مملو و مشهون از این حقایق ربانی و معرفت الهی، انشاءالله در پیشگاه حق سبحانه و تعالی معوا و جایگاه ماست که روزتون من ریاض الجنه هستش. و البته عبدان هم جسد خودشون رو، قبر خودشون رو در همین عالم طبیعت دارن. بنابراین ثم امر به مقتضا حکمت الازلیه و قضاء الحتمی الاجمالی، اینا مال اون مرحله عالی است که حکمت ازلی هست و جایگاه قضا هست و نه قدر، و اجمال است و بسیط است نه تفصیل. و سوره الاسرافیلی لتلک الارواح والقلوب الارشیه، این است که ان تعلقت بالقوالب والابدان الفرشیه، اگر تعلق بگیره به قوالب و ابدان فرشیه بعد از ارتحال و جدا شدن به اون جایگاه اصلیش میره. ان تعلقت بالقوالب والابدان الفرشیه، و امر این حق سبحانه و تعالی همونطوری که در باب قلوب پاک این گونه امر کرده، اونجا به قضا بود و حکمت ازلی بود و به حکم اجمالی بود، اما اینجا امر است به قدر نه به قضا، به تفصیل نه به اجمال، استعدادی هست نه فعلیت یافته. و امر به قدره تفصیلی الاستعدادی ان یقبل قابلیت حاضر القوالب به حسب اعداد المواد و استعداد حاضر الاجساد شطرن من الازمنت و الامداد قلوب العباد و ارواح اهل الحشر و المعاد و اصحاب الرجوع الله الجواب. در حقیقت اینها به لحاظ اینکه این بدنها رو در حقیقت و این قوالب و اجساد را مهیا کرده بودند تا این ارواح متعالی بشن و رشد پیدا بکنن، برای اونها هم قبوری در عالم دنیا تعیین شده استش. اگر فاذا بلغ اجل الله الذي هو آتن، اگر اجل الهی که قطعی خواهد آمد اگر برسد، فرا برسد، و قرب موعد السماوات موعد الممات للملاقات، و برسه وقت ملاقات که فرمود بلغت و بلقاء ربهم کافرون، اونها کفر برزیدن، اما این لقا برای مؤمن قطعیست، و غرب موعد الممات للملاقات و الحیات، رجعت الارواح و الى رب الارواح قائلین بلسان الحال و المقال انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که در نشعه طبیعت هم استواری نفس خودشون رو در سایه پاکی و طهارت و فضائل فراهم کردند و کلام و قول الهی و سخنان رسول الله و اهل بیت رو خوب فرا گرفتن، خب این ارواح مستعدن و به پیشگاه الهی مراجعه میکنن و به لسان حال و قال هم میگن انا لله و انا الیه راجعون. ولی اشباحشون یعنی بدنهاشون و اصنامشون به تراب رمیم برمیگردد و عادت الاشباح و الی تراب رمیم که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم. خب اینجا یک سوال میمونه و اون هستش که نفوس منکوسه و ظلمانی اینا چه پیدا، چه آخر نتیجه‌ای و چه معال و موقعیتی پیدا میکنن، اینا دارن توضیح میدن. و اما الارواح المکدره الظلمانیه المنکوسه و النفوس الشقیه التي کفرت بانعم الله و صرفت ها فی غیر ما خلقت لعجله قصدت ما اسقال. اینها در حقیقت به خاطر اینکه گناه و تبهکاری و طغیان و اسیان فراوانی رو فراهم آوردن، با اینکه قصد دارن به سمت عروج و تعالی فکر بکنند و حرکت کنند، اما این ثقالت و وزن گناهان و امثال ذلک اونها رو میکشونه به ته حیات و اونها رو در وضعیت خسران قرار میده. و اما الارواح المکدره الظلمانیه المنکوسه و النفوس الشقیه التي کفرت بانعم الله و صرفت این نفس نعمتهای الهی را فی غیر ما خلقت لعجله، این نفوس قصدت ما اسقالها و اوزارها من حزیز الفرش الى ذروت العرش، اما قدرت این رو ندارن، چرا که به اجنهت مقصوصه بال و پر شکسته و قلوب مقبوزه و ایدی مقلوله به حوائل تعلقات. دیگه اینها تعلق در نشأه طبیعت پیدا کردند به قدرت، به مال، به مقام، به دنیا و امثال ذلک، و ارجل مقیده به قیود شهوات، که در باب اینها این آیه رو جناب صدر متعالی شایسته میدونن و کلمتون خبیثتون که شجرتن خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این دسته از انسانها که ارواح مکدره ظلمانی منکوس دارن و نفوس شقیه، فسارو ملعونین منکوسین معلقین بین العرش و الفرش، لقوله تعالی ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم. نتیجه گیری این است که فظهر و تبین که ان المقابره بعضها عرشیتون و بعضها فرشیه، فالاولا یعنی مقابر عرشی للسابقین المقربین یک، ولی اصحاب الیمین دو، اما مقابر ثانیه که فرشیه است للاشقیاء و المردودین الى اسفل سافلین. بنابراین فثبت مدعیناه، اون چیزی که ما در اول ادعا کردیم اثبات می شود که چیه؟ که ان الموت واردون علی الاوصاف لا علی الزواد. همه انسانند، اما این انسانی که به دنبال خیر و کمالات و فضائل و جلوه های الهی و ربانیست، یا معاذ الله اوصافی که این اوصاف در حقیقت ظلمانی و مکدر است و موجب شقاوت می شود. بنابراین موت وارد انسانی می شود که یا روزه از رزوان دارد یا حفره از نیران. لأنه تفریق و قطع لا اعدام و رفع. باز دارن تکرار میکنن که موت انقطاع است، انعدام نیست، تفریق است، قطع است، لا اعدام و رفع. که ای فرمود و کما بدأکم تعودون فریقا حدا و فریقا حق علیهم الضلاله و من یهد الله فما له من مکرمن. فالعرش مقبره الارواح العرشیه که اول ما خلق الله جوهر و جوهرتون که این ارواح هستن. و الفرش مقبره الاجساد الفرشیه و نفوسه المنکوسه المتعلق بها. در حقیقت زمین فرش مقبره های اجساد فرشی است و نفوس منکوسه هم باز تو همین زمین هم که باطن زمین همون جهنم هستش که حفرتون من حفر نیران هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم صدر متعلهیم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ چهارشنبه 12 فروردین 1405. بحث در سوره مبارکه سجده به مسئله معاد رسید. ذیل آیه 10 این سوره که در حقیقت بحث معاد رو باز کرده بودن که پرسشی که منکرین معاد داشتن که ایدا دلل نافل ارده اینا لفی خلق جدید، که در جواب فرمودن که بل بلغا ربهم کافرون، بل هم بلغا ربهم کافرون. در ادامه در آیه 11 فرمودن که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. خب این دو آیه در حقیقت بحث معاد رو تفصیلا فراهم میکنن، زمینه اش رو، و مرحوم صدر متعلهین هم اهتمام تامی به مسئله معاد دارن، همونطوری که به سایر مسائل فلسفی و حکمی، خصوصا مسئله توحید. اما در بحث معاد به جهت اینکه متاسفانه چندان کار حکمی و فلسفی و برهانی شایسته‌ای انجام نشده، ایشون اهتمام ورزیدن و قیام کردند به این حرکت و در این حرکت علمی الحمدلله موفق بودند و اکنون بخشی از اونها رو در این ذیل این آیه مطرح میکنند. گرچه خودشون میفرمایند که این بحث رو در کتاب المبدأ و المعاد و سایر کتابهای مرتبط آوردن، اینجا هم بخش قابل توجهی از اون رو که نیاز باشه ذکر فرمودند. در این رابطه مسئله معاد گرچه شؤونات مختلفی دارد، اما شأن معاد جسمانی بسیار حساس است و گذرگاه بسیار لغزنده‌ای رو با خود همراه دارد، برای اینکه اون معادی که بالاخره در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد، آیا با اون ذهنیتی که افراد دارند که به عین همین موجود مادی طبیعی محشور میشوند، آیا به اون صورت هست یا نه؟ اصل اینکه معاد که همونطوری که روحانی است جسمانی هست، هیچ شکی در اون نیست. معاد همونطوری که روح انسانها محشور می شود، جسم انسانها هم محشور می شود بلا اختلاف، بلا تأمل، برای اینکه معاد جسمانی از ضروریات اعتقادات دینی ما هست. به هر حال مسئله عذاب و عقاب قطعی است و مصوبت و اجر و پاداش هم قطعی است، بهشت و جهنم هم قطعی است و انسان مؤمن متقی اهل طاعت به بهشت می رود و نعمتهای بهشتی رو استفاده می کند و معاذ الله انسان کافر مشرک مرتد هم در حقیقت به جهنم معاذ الله خواهد رفت و معذب واقع می شود. اما آیا نحوه عذاب چگونه است و اینکه انسان با چه جسمی در اونجا حاضر می شود؟ آیا به عینه همین جسم مادی با همین احکام و شرایط مادی هست یا اونجا به جهت تفاوت نشأه و عالم همین جسم و همین جسد انسانی مطابق با اون نشأه ظهور پیدا می کند؟ از مسائلی است که باید بدون توجه و تأمل بیشتری بشود. در این جلسه شبهه‌ای رو که به تعبیر ایشون بعضی از جاهلان و مقترین به لام سراب که در حقیقت یه سلسله مطالبی رو بعضی ها شنیدند یا مثلا مطالعه کردند یا از کتاب برخی از افراد هم استفاده کردند اما عمقی برای اون حرف ها نبوده و تقلیدن و سمعن استفاده کردن اما تحقیقن و برهانن به دنبال نبودن، خب مسائلی رو به همراه دارد. مرحوم صدر متعلقین اول شبهه اینها رو مطرح میکنند و بعد میفرمایند اگر کسی واقعا متعصبانه به این مسئله نگاه نکند و بر مبنای تقلید و سمع نگرش نداشته باشد بلکه با تحقیق و با تدقیق در این امر همراه باشد، میتواند از این توهم و از این پندار واهی بیرون بیاید. و هر حال اصل معاد جسمانی لا ریب فیه است، هم برهانن و هم وحیان از طریق آموزه های وحیانی از کتاب و سنت این معنا قطعی است که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. اما اختلاف در این است که این جسمانی بودن انسان چگونه است؟ آیا با همین جسمی که در این نشأه حضور دارد یا با همین جسمی که در اون نشأه مطابق با اون نشأه است حضور پیدا می کند؟ اینجا در این بخش مرحوم صدر متعلقین به مقدار بازتر و تفصیلی تر به این مسئله می پردازند و جای تأمل هم هست. ولی بعض الجهال المقترین بلام سراب الاقوال، اونایی که برخی از اقوال براشون خیلی درخشان است و حرفای خیلی بزرگی اونها رو میابند، ان یعترض هاهنا، این که در این مقطع اعتراض بکنن به حرف معترضانه ای رو داشته باشن، به ان نماز کرت من البیان، به مرحوم مصدا اینجور خطاب بکنند. میفرماید که ممکنه یک نفر به ما بگه اونچه که شما اظهار کردید یستلزم ان لا یکون للاجساد حشر فی الاخره. ظاهر این بیان شما نشون میده که این اجساد با همین ویژگی های دنیایی در آخرت محشور نمیشوند. به ان نماز کرت من البیان یستلزم ان لا یکون للاجساد حشر فی الاخره. و این سخن و وقت یخالف ما احکمت بنیانه و او زهدت بیانه، و این با اونچه که شما اصرار بر اون دارید و خیلی هم پافشاری میکنید که همین جسم حاضر میشود، معاد روز معاد جسمانی هم میدانید، یه مقداری با هم هماهنگ نیست. و هو یخالف ما احکمت بنیانه و او زهدت بیانه فی ما مر. مضافم به این که ما ان حشر الاجساد به عادت رمیم من عمل العظام من ضروریات شرع المبین لقوله تعالی من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره. خب این سخن سخنی است که صراحت دارد به اینکه همین عظام و استخوان‌هایی که اکنون پودر شده و خاکستر شده، همین رو خدای عالم دوباره احیا میکنه و اون رو انشاء میکنه و ایجاد میکنه. پس این اعتراض کاملا اعتراض روشنی است، چون از زوایای سخن جناب مولا صدرا برمیاد که در این حالی که معاد جسمانی هست و ما در اون نشأه افراد را به عین خودشون که در دنیا بود متذکر میشیم و میبینیم، بگیم همین آقای زیدی که در دنیا بود اینجا آمده، اینها درسته، اما در عین حال عبارتها خوب شفاف و روشن بیان این نوع از جسم را که در طبیعت هست حکایت نمی کنه. اینجا مرحوم صدرالله تعالیم باز میکنه مطلب رو و عقده دل گشوده میشه و روشن میخواد بکنه که بالاخره ما از جسدی که توقع داریم باید اون جسدی باشد که در عین حالی که عینیتش محفوظ است، اما شرایط نشعات هم حفظ بشود. ما یه نشعه‌ای داریم به نام نشعه دنیا، زمانمند است، مکانمند است، حرکت دارد، استعداد و قوه دارد، تغییر دارد و بسیاری از شؤونات دیگر، و اگر بنا باشه این نشعه با همه این خصائصی که دارد بخواهد در قیامت حاصل بشود، دیگه قیامت نیست، داره بقا نیست، این همون داره فناست که داره تکرار میشه و این تکرارش هرگز نمیتواند یک دارالقراری رو ایجاد بکنه. اگه بناست همین عالم با همه احکامش و ویژگیهاش در اون نشأه هم حاضر بشه، یعنی حرکت داشته باشه، تغییر داشته باشه، ماده داشته باشه، ابعاد ثلاثه داشته باشه، اعراضش مثل ما عالم طبیعت باشن و همه اونچه که در طبیعت داره رخ میده با همه ویژگیها اونجا اتفاق بیفته، اینو دیگه نشأت الاخرى نمیگن، اینو دیگه دارالبقا نمیگن، اینو دیگه دارالقرار نمیخونن. اون چی که جناب صدرالعالی این بران متعهد است این است که اولا معاد همونطوری که روحانی هست جسمانی هم هست بدون تردید، ثانیا این جسم به عینه به اون طرف منتقل می شود به عنوان یک امر مسلم، اما این عینیت در اینجا و اونجا تفاوت دارد، مثل عینیتی که در سن 10 سالگی با 20 سالگی با 30 سالگی با 50 سالگی با 80 سالگی، خب قطعا اون افرادی که در سن 20 سالگی و در جوانی و نشاط با اون بدن هستن در سن فرتودگی و 80-90 سالگی نیستن، این بدن دیگه اون بدن نیست، اما همواره ما همون بدن میدانیم. لذا به یک شخص میگیم که چی شد اون بدن عضلانی و مایچه هایی که داشتی و اون قدرتی که داشتی، میتونستی مثلا چقدر بار برداری اما اکنون تحمل بار 5 کیلویی رو هم نداری. خب در این حال اینها یکی هستند، ما هرگز اینها رو دوتا بدن نمیدونیم. این تغییر به اقتضای شرایط مادی است، اگر شرایط مادی اقتضای این تغییر رو دارد و این دگرگونی برای انسان به صورت طبیعی هست، وقتی از یک عالمی به عالم دیگر که نشئه متفاوت با این نشئه است، نشئه ثبات است، دارالبقاست، دارالقرار هست، براش منتقل بشه، چگونه این انتقال میتونه صورت بگیره در حالی که همه احکام نشئه طبیعت بخواد وجود داشته باشه؟ این مسئله رو جناب صدرالعالی این باز میکنن. فلیعلم، این کسی که به عنوان بعضی جهال اسم بردن باید بدونه، البته این کان جهله بسیطن قابلا للاصلاح و تعلیم، اگر جهل معاذ الله مرکب باشه، نداند و نداند که نداند، خب این ابد و ده در این جهل بماند، اما اگر جهل بسیط باشه، ندانه و میدونه که هم نمیدونه، این قابل اصلاح و تعلیم هست. ایشون اینجا یه دونه تذکری میدن بعد وارد اصل مطلب میشن، اما تذکر ان نماز کرناها هنا لیس مخالفن لما بینا سابقن ولا مبتلن حشر الاجساد، نه گذشته حرف اکنون ما با حرف گذشته ما مخالفتی دارد و نه اینکه سخن اصلی و پذیرفته شده قرآنی حشر اجساد را ابطال میکند، بلکه با یک نگرش دقیق تری تصحیح میکند و تأیید میکند. ولی یصححه اما و یحققه، همون حرف را دقیقا و با تحقیق بیان میکند. لکن لغموزهی و دقتهی یحتاج درکهو الى قلب سلیم و فطرت صافیه ان کدورت تعصب و تقلید و سمع خال ان قشاوت ما یتلقف من الاساتذت او یطالع من کتب المشایخ من غیر بصیرت ولا فهم جدید. خب ما اگر بخواهیم حرف خودمون رو در حقیقت حرف تحقیقی خودمون رو بیان بکنیم، باید این پرده کنار بره، پرده تقلید، پرده یک گوشی که فقط داره حرف بزرگان و مشایخ رو میشنوه و هیچ قدرت تحلیل و تحقیق نداره، نمیتونه با یک بصیرتی نافذ موشکافی بکنه و این حرف ها رو. بله، در فرمایشات مشایخ و اساتید و در کتب و این گونه از مسائل هست که این اجساد به عینه منتقل میشوند، اما این عینیت با اون فضا چه تقارنی داره و چگونه میتونه حاصل بشه، نه جوابی برای اون ندارن. ازشون سوال بکنیم که خب شما که میگید این به عینه، اگر این به عینه باشد و هیچ تفاوتی بین اون و این نباشد، لازمش چیه؟ لازمش این است که اون عالم ادامه این عالم باشه، همون دار فانی باشه، همون داری باشه که حرکت و استعداد و قوه و مکان و زمان و اینا، در حالی که با تصریحات و با بیاناتی که در باب احوال و شرایط قیامت هست، اصلا این مسئله کاملا خوب وقتی گفته می شود که دندان کافر به اندازه یک کوه احد هست، خب این چگونه می تواند مثلا همین نشئه طبیعت باشد و امثال ذلک. لذا می فهمم که شما باید با کمال احترام این صفحه رو ورق بزنید، به یک صفحه جدیدی بیایید. لکن لغموزه و دقته یحتاج درکو الى قلب سلیم و الى فطرت صافیت ان کدورت تعصب و تقلید و ان سمع خال ان قشاوت ما یتلقف من الاساتذه او یطالع من کتب المشایخ من غیر بصیره. اگر حرفهایی رو از اساتیدتون شنیدید یا کتابهایی رو از مشایختون مطالعه کردید اما بصیرت و دقت کافی در اون نبود، فهم جدیدی در این نبود، خب طبعا نمیتواند از این تذکر و تصحیح و تحقیق ما بهره‌ای ببرد. وقد بینا تفاوت هذا المطلب الشریف العالی و در السمین الغالی فی بعض کتبنا و رسائلنا و تفاسیرنا. ما در این مطلب مسئله معاد رو در برخی از آثارمون بهش توجه دادیم، به بعض سور و آیات قرآنیه و برهنا علی حقیقت المعاد الجسمانی مخصوصا فی کتاب المبدع و المعاد به معنا اعادت الاشخاص الانسانیه به عین حاضر الابدان. در اونجا هم گفتیم که اشخاص انسانی به عین این ابدان محشور می شوند، لا به مجرد اشباه ها و امثال ها، شبهش نیستند، مثیل اونها نیستند، یه صورتی مثل اون صورت باشه، نه عین اون هست اما مطابق با اون نشئه، شبیه نیست، شبه او در اونجا ظاهر نمی شود بلکه عین او ظاهر می شود. بل به معنا اعادت الاشخاص الانسانیه به عین هذه الابدان لا به مجرد اشباه ها و امثال ها. و اونجا برهنا برهانا صحیحا سالما عن النغوز و بیانا شافیا که مبتنیا علی مقدمات عقلیه جازمه لا یعتریها شک و تن اونجا براهین متقنی رو آوردیم، برای مقدمات عقلی جازمی را چیدمان کردیم که شک و تعنی هم برش عارض نمی شود. الا ما هو و دعو و اهل الحکمت و المعرفه، اینها در حقیقت برهانی است و اهل حکمت و معرفت بر اساس علم حکمت و علم معرفت که ناظر به فلسفه و عرفان هست در حقیقت فرا می گیرد. وقتی علمی شد، یعنی نظام علمی بر او حاکم شد، تمام مباحثی که از اشکالات و شبهات و امثال ذلک هم مطرح می شود و در اونجا پاسخ داده می شود. لا مکتفیان فیه علا ما یقبله الجمهور و یستحسن فی المشهور، نه اینکه سخنانی گفته بشود که خب جمهور مثلا می پسندند یا مشهور مثلا رو خوب می دونند، نه، سخنی گفته می شود که در نظام علمی جایگاه پیدا می کنه و در نظام علمی دیگه تعارفی بین افراد و اصحاب نیست، بلکه چون در سخنان خطابی که به مشهورات و به مقبولات توجه می شود، این سخنان سخنان علمی و یا به تعبیر ایشان حکمی و عرفانی که در قالب یک علم مطرح می شود نیست. این دقیقاً گفتاری است که شاید به ذهن درست در بیاد و مقبول باشه یا در نزد عمده مشهور باشه و انسان به از جهت مقبولات و مشهورات او رو بخواد بپذیره. نه، اونچه که ما در این کتاب ها آوردیم بر وزان علم حکمت و عرفان هستش. لا مکتفیان فیه علی ما یقبله الجمهور و یستحسن فی المشهور و ان لم یکن مطابقا للواقع. گاهی اوقات مقبولاتی هست، مشهوراتی هست، خیلی ها هم پذیرفتن، اما مطابق با واقع و حق نیست. کما هو عادت و اصحاب الجدل فی سبقه فی صنعت الکلام، در صنعت کلام اهل جدل براشون مهم نیست که این سخن مطابق با واقع باشه یا نباشه، همین که دیگر رو قبول بکنن، مشهور باشه و مورد پذیرش عام باشه، همین براشون کافیه. ولابد در طالب الیقین ان یراجع الی ذلک الکتاب، یعنی مراجعه بکنه به کتاب مبدأ و معاد در مسئله معاد، لزیغ المجال هاهنا ان تکثیر المقال. ما چون نمیتونیم همه اون مطالب رو اینجا ذکر بکنیم، به یک مقداری از اون اکتفا میکنیم. و اما قدر الذی یقع به التنبیه، اما اون مقداری که تنبیه بر این مطلب در اینجا لازم است بهش اشاره میکنه. به وجه وجیه که یقنع به العاقل النبیه، به یک وجهی که وجیه باشد، برهانی باشد و انسان عاقل خردمند از او فرا بگیرد و به قطعیتش پی ببرد. خب حالا اونچه که در این فراز بیان می شود تفاوت بین دو نشأه است. ما باید بپذیریم که انسانی از یک نشأه‌ای به نشأه دیگر منتقل می شود، بنا نیست که اون نشأه عین این نشأه باشد، بلکه کاملا اون نشأه با این نشأه متفاوت است، ویژگی های دوگانه ای دارند که هرگز با هم تطبیق نمی کنند. مثلا زمان و مکان در این نشأه هست، در اون نشأه نیست. بعد در این نشأه هست، در اون نشأه نیست. استعداد و حرکت و تغییر و امثال ذلک در این نشأه هست، در اون نشأه نیست. خب شما لطفاً این گونه ملاحظه کنید که یک حقیقتی مثل انسان از این نشأه میخواد بره به اون نشأه. ما میگیم که عین جسد او و جسم او هم منتقل میشه مثل روح، اما این عینیت رو باید با حفظ اون دو عالم و دوگانه دنیا و برزخ و یا قیامت رعایت بکنی. تمام حرف در همین استش. اما این سخن ان الجسم المعین المحسوس و البدن المشکل الملموس، مثل انسان. حالا این انسان میخواد منتقل بشه، مثلا امرون، این انسان خب مستهزئی که از عناصر مختلفی تشکیل شده، امرون مرکبون من جواهر متعدده، آب و خاک و هوا و آتش و بسیاری دیگر از عناصر که متعددن تشکیل شدن و تدقب و مبه ها ذاتو، به وسیله این عناصر و این جواهر قوام انسانی شکل میگیرد و یظهر من اجتماع این جواهر و عناصر الابعاد الثلاثه من اعراض لازمه او مفارقه. خب طول و عرض و عمق شکل پیدا میکنه و اعراض لازم یا اعراض مفارق هم اتفاق میفته. خیلی خوب، اعراض مفارق مثل چی؟ مثل زمان یا مکان. خب طبیعی است که زمان و مکان تغییر پیدا میکنن. اگر بنا باشه که نشئه طبیعت هم باشه، در نشئه طبیعت هم زمان یکسان نیست، دو زمان در یک امر اصلا قابل جمع نیستن. والعرض المفارق الزمانی، خب این که واضح هست که لا یبقا زمانه این، بل هم فی لبس من خلق جدید، هر لحظه ما در یک پوشش جدیدی هستیم، در یک لبس جدیدی داریم زندگی میکنیم. خب این بیان صریح قرآنی است، بل هم فی لبس من خلق جدید. البته این جدید رو هم اونطوری که متکلمین بیان کردن نه که عوارض تغییر پیدا میکند، نه، اونچه که حکما تقریر کردن که این خلق جدید از جوهر تا ذات هست، این جوهر وجودی داره تغییر میکنه و حکما اون رو بر اساس حرکت جوهری تقریر میکنند، نه در حرکت در اعراض. و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض کلن تابعه، اساسا اعراض به تبع جوهر حرکت میکنند. بنابراین میفهمه که لا علا وجه این که قرره المتکلمون، بل علا وجه این که قرره الحکما فی الاعراض. و الجوهر رو یقوم به ذاته و به مقبقات ذاته، جوهر به ذاته قائم است، نیازی به هیچ امری ندارد، مستقل است. و اعراض هم که در سایه جوهر یافت می شوند، و الارض قائم به غیره که جوهر باشد. بنابراین ولا یجوز له الانتقال و الارتحال من موضوع دنیا الى موضوع الاخره. ما دو تا موضوع داریم، یه موضوع دنیاست، یک من موضوع آخرت است. خب این انسان یک جوهری دارد و ده ها عرض، وقتی منتقل می شود جوهر وجودی انسان قطعا منتقل می شود. آیا لازم است که این اعراض مثل زمان و مکان لازم و مفارق مثلا اینا هم باشند یا نه؟ می فرماید که اونی که قطعی حرکت می کند جوهر ذات انسانی است، جسمانی هم هست، روح که به جای خودش محفوظ، روح که منتقل می شود، این جوهر انسانی در حقیقت داره منتقل میشه ذات، و عوارض دیگه به جهت اینکه دار داره منتقل میشه اینا لازم نیست که حرکت داشته باشن. فرماید که بل علاوه چن قرره الحکما فی الاعراض الانفعالیه ثم اضابت للتعلیف، وقتی که این الفت بین جوهر و عرض باطل شد، رجع کل جوهر من جواهره الى عالمه و الجوهر یقوم بذاته و به مقومات ذاته، اما بل عرض قائم به جوهره. ولا یجوز له، برای این عرض انتقال به ارتحال من موضوع دنیا الى موضوع الاخره. چرا؟ لما علمت که ان العرض الزمانی المستحیل، که تحول پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه، اصلا در دو تا زمان نمیموند. زمان امروز که در زمان فردا حاصل نمیشود. خب طبعا اینها عارضند و اینها در دنیا با هم نیستند، چه برسه این که بتوانند عیناً در آخرت هم باشند. خب غیر از زمان سایر اعراض هم همینطور است. والاعراض المحسوسه من الکمیات والکیفیات الموجوده، چون اعراض برخی ها اینجوری هن، برخی ها انتزاعی هن که توضیح خواهند داد که مثل اعراض نسبی اونها انتزاعی هن، اما اعراض محسوسه من الکمیات والکیفیات الموجوده فی جواهر هذا العالم اینا متغیرن کم انسان تغییر میکنه، قد انسان مثلا در جوانی یه وقته، در پیری یه جوریه، وزنش تغییر پیدا میکنه، رنگش تغییر پیدا میکنه و همینطور لما ثبته که ان الامور الطبیعیه همواره در حال تحولن مستحیلن من حال الی حال متحرکتن، ان الامور الطبیعیه مستحیلتون من حال الی حال متحرکتون فی المقادیر به حسب النمو و الزبول. خب طبیعی است که انسان وقتی رشد میکنه، در حال رشد سنش مثلا در جوانی است به یک صورت و در حال فرتودگی و زبول هم به گونه دیگر. و فی الکیفیات المحسوسه و الاستعدادیه و المختصه بالکمیات، کیفیات بکم مثل انحنا، انکسار، استقامت و امثال ذلك، به حسب تجدد الانفعالات و الاستعدادات من المواد المنفعلت عن آثار حرکات السماویات. خب اینها در حقیقت همه اینها بر اساس امور عرضی دارن تغییر پیدا میکنند و منفعل میشوند و از نقص به کمال میرند و امثال ذلك. بنابراین میفهمی که وفل کیفیات المحسوسه مثل رنگ و اینها، ولی استعدادیه، کیفیت استعدادی که همون ماده باشه و قوه و استعداد و اینها، ولی مختصات بالکمیه، ولی مختصات بالکمیات مثل انحنا و استقامت و امثال ذلك، به حسب تجدد الانفعالات و الاستعدادات من المواد المنفعله ان آثار حرکات السماویه المتأثرت لها اما یرد علیها من تجدد آثار الالویات و تصرف حال السفلیات. خب از دو جهت اینها همواره در حال تغییرند، هم متأثر از الویاتند و هم مؤثر در سفلیاتند، اینها ایجاد تغییر میکنه. کل زاده که طاعتون لباره ها، اون وقتی که میپذیرند از سماویات و الویات مطیع بارهشون هستند و اون وقتی که مؤثرند در مادون مطیع باره هستند و جائلشون هستند، به حسب شون الواقعت منهو از اون جائل و باره، به حسب کل یومن هو فیشن التي تستدعیها افاظت الخیرات و بس نعمت الکمالات به مقتضا و انتعاد نعمت الله لا تحصوها. خب این اتفاقات که قطعی است و موارد که مورد قبول و پذیرش همگان است که این حرکت ها و این تغییرات و این استعداد ها و استکمال ها بر اساس این حرکت های سماوی و حرکت هایی که به مادون القا می شود، این حرکات هستند. خب آیا اینها با توجه به این تغییراتی که درشون وجود داره و هرگز اینها ثابت نیستن، چگونه می توانند اینها اونجا حضور پیدا بکنند؟ در دنیا دو تا مکان، دو تا زمان، دو تا حالت یکسان نمیتونه جمع بشه. آیا در اونجا قابل جمعه که همه حالات اونجا باشند؟ و اما بواقع اعراض سبع نسبیه، مثل جده، مثل ان یفعل، ان ینفعل و امثال ذلك، متا، عین، فهیه فی وجودها و بقائها تابعتون به غیرها. اینها که وضعشون مشخصه، اینا امور انتزاعی هستند و تابع غیر هستند که اون جوهر باشه. لکونه ها، برای اینکه این گونه از اعراض سبعه، لکونه ها معان انتزاعیتن فتجدد ذلک الغیر، اگر اون جوهر تغییر پیدا بکنه، اون مناسب، اون نسبت ها هم تغییر خواهند کرد، یوجب و تجدد اون اعراض سبعه. و کل ما یکون متغیرن متبدلن لا یمکن بقاءه فی دار القرار. بحث همش تو همینه، کل ما یکون متغیرن متبدلن، این رو ما با عنوان یک اصل مسلم بپذیریم. اونهایی که ادعای عینیت همون جسم مادی داره میاد، این رو باید بفهمند که آیا چگونه یک امر متغیر متبدل در عالم بقا بخواد حضور پیدا بکنه. و کل ما یکون متغیرن متبدلن لا یمکن بقاءه فی دار القرار و انتقاله به عینه من الدنیا الى عالم البقا.
بنابراین فالعرض الذی شأنه التجدد و تغییر شیئاً فشیئاً، اون عرضی که شأنش تجدد و تغییر از شیئاً فشیئاً، کل حرکه و ما یقع فیه، که مثل زمان، زمان مقدار حرکت هست دیگه، اگر حرکت داره اتفاق میفته شیئاً و شیئاً اتفاق میفته، زمان هم شیئاً و شیئاً و ما یطابق و یوازی، که اینها یعنی زمان مطابق و موازی با حرکت هستش. لا یجوز ان یرتحل من هذا العالم، اینایی که شأنشون تجدد و تغییر است و تدریج در اینها وجود دارد، لا یجوز ان یرتحل من هذا العالم الى عالم الثبات و الدوام و الا لکان الحرکت کان للحرکته حرکتون و للموت موتون فیلزم ان یکون دار البقاء دار الفنا فتنغلب الاخره دنیا و القرار فرارا و الحقیقت بطلانا و الثبات و الثبات زوالا و هدرا و هباء و الکل مستحیل باطل. خب مرحوم صدر متعلقین با این واقعیت داره عینیت رو مطرح میکنه، نگه شما این دوتا آدم رو کنار هم بگذارید، شؤوناتش رو، احکامش رو، عوارضش رو، یک عالم ثبات است و دیگری عالم زوال، یک عالم قرار است و دیگری عالم فرار، یک عالم عالم بقاست و دیگری عالم فناست، یک عالم عالم حیات است و دیگری عالم موت. خب با این وضع چگونه می شود یک موجود فانی، زوال پذیر، موت پذیر، متحرک رو با یک موجود ثابت باقی و ثابت در حقیقت یکسان نگه داشت؟ فثبت ان عالم الاخره غیر هذا العالم بالحقیقه والماهیه و هو عالم مستقل تام لا ينتظم مع هذا العالم في سلك واحد، هرگز شما اون عالم رو با این عالم در سلک واحد نبینید. ولا واحد منهما مع الاخر، هرگز این با اون دیگری یعنی دنیا با آخرت جور در نمیاد، فی سمت واحد و فی اتصال واحد زمانی او مکانی موجود موجود او مکانی موجود او موهوم، با هیچ وقت این به اصطلاح زمان با اون زمان، این مکان با اون مکان اصلا جور در نمیاد. شما یک عالم مستقل تام میرا بخواید در کنار یک عالم متغیر غیر تام بالقوه کنار هم بگذارید، یک موجود بالفعل با یک موجود بالقوه، اصلا شدنی نیست که اینها در سمت واحد باشن. ولا احدهما جزء من الاخر ولا فی جهت من جهاته، خب یه موجودی که جزء نداره به این صورت مادی یا جهت نداره یا بعد نداره رو بخواید در کنار یک موجودی که جزء داره و جهت داره و همسار داره یک ملاحظه بکنی. ولا واحد منهما مع الاخر فی سمت واحد و فی اتصال واحد زمانی او مکانی موجود او موهوم، ولا احدهما جزء من الاخر ولا فی جهت من جهاته، بان مثلا یکیشون فوق دیگری باشه، فوق الاخر، یا تحتش باشد، یا جلو قدامش باشد، یا خلفش باشد، یا یمین یا شمال، نه اصلا این دو عالم هیچ گونه مسانختی با هم ندارند، اصلا اون عالم بعد ندارد که شما بگید خلفش یا قدامش یا یمینش یا یسارش یا فوقش یا تحتش بخواهد قرار بگیرد، بان احدهما فوق الاخر او تحته او قدامه او خلفه او یمینه او شما، و الا لم یکن کل منهما عالما تاما له محدد واحد للجهات المکانیه و الامتدادات الزمانیه. اگر این طور باشه لازمش این است که یک محدد الجهات برای هم عالم دنیا باشه، یک همون هم برای عالم برزخ و آخرت و قیامت باشه. بله، و ان احدهما فوق الاخر و الا لم یکن لکل من دو منهما از هر از این دو نحوه وجود عالمن تامن که لهو محددون واحد لجهات المکانیه و لامتداد الزمانیه بل کان احدهما داخلا فی الاخر مشمولا کلاهما لمحدد واحد لمکانه و زمانه و لیس کذلک هذا خلف. اگر بنا باشه ما اینها رو اینجوری ببینیم که یک محدد الجهات همه اینها را به لحاظ زمانی مکانی بخواد هدایت بکنه، راهبری بکنه، هم دنیا و هم آخرت از یک جا که زمان را مکان را مدیریت و راهبری میکنه بخواد اینها هم در اون دوتا نشعه در این هم در این حالی که دو نشعهن با یک راه برد اداره بشوند، این شدنی نیست و لیس کذلک هذا خلف. انشاءالله محصل قول رو در جلسه بعد الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.